سلام، پنبه‌جی اثر به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. رئیس مشران و جرگه افغانستان خواست طالبان مسلح مبنی بر مذاکرات مستقیم با امریکا را بی جا می داند. مقام ها در سر پل می گویند برای بازپسگیری مناطق از دست رفته نیروهای کمکی به این ولایت رسیده است. و در آتشباری نیروهای هندی و پاکستانی در منطقه مرزی کشمیر چندین تن کشته شدند. جزئیات همین موضوعات و برنامه های افتوار رادیو آزادی را تا دقایق بعد با من فرشته نگاه میشنوید. اما پیش از آن سلطان محمد سرور با خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
مشران و جرگه افغانستان تقاضای طالبان مبنی بر گفتگوی مستقیم با امریکا را یک درخواست بی جا خوانده رد می کند. اعضای جنبش مردمی برای صلح که از هلمند پیاده حرکت کرده اند به ولایت میدان وردگ رسیدند. تیم ملی کرکت افغانستان فردا در اولین بازی تست یا آزمایشی خود در برابر هند به میدان می رود و رئیس جمهور امریکا می گوید که کوریای شمالی دیگر کدام تهدید اتمی برای جهان نیست. مشروع اخبار. مشران و جرگه افغانستان تقاضای طالبان مبنی بر گفتگوی مستقیم با امریکا را یک درخواست بیجا خوانده رد می کند. فضل هادی مسلمیار رئیس مشران و جرگه امروز به رادیو آزادی گفت که حکومت افغانستان با اعلام آتش بس نشان داد که هم اراده و هم توانی صلح را دارد. این دیدگاه و تحلیل آنهاست و سخنهای آنها که من آن را رد می کنم و می گویم لطفاً مهربانی کنند، یک بار به میدان بیایند، جرأت اخلاقی از خود نشان دهد تا معلوم شود که آنها اصلاً مستقل نیستند یا حکومت افغانستان. رهبری طالبان در پیام خود به مناسبت عید فطر یک بار دیگر خواستار گفتگوی مستقیم با امریکا شده است. لیزا کورتز، یک دستیار رئیس جمهور امریکا، چند روز پیش گفت واشنگتن آماده است تا در گفتگوی صلح با طالبان سهیم شود، اما نمیتواند جایگزین حکومت و مردم افغانستان در روند صلح شود. در انفجار صبح امروز در شهر جلال آباد یک طفل کشته و 7 غیر نظامی دیگر مجروح شدند. عطاولا خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار درباره رویداد بر رادیو آزادی چنین تفصیل داد.
پیش روی دکان یک دکاندار به نام اکرام ماین کارگزاری شده بود که انفجار کرده است. در نتیجه یک طفل 10 ساله شهید و 7 تن دیگر زخمی شده که در میان زخمی ها 4 تن آنها کودکند. وضعیت صحی زخمی ها قابل اطمینان است.
هنوز کسی یا گروه مسئولیت این انفجار را به دوش نگرفته است. اعضای جنبش مردمی برای صلح که از هلمند پیاده به سوی کابل حرکت کرده اند بعد از 1 ماه به ولایت میدان وردگ رسیدند. بسم الله وطن دوست مسئول مطبوعاتی این جنبش بر رادیو آزادی گفت که مسیر خود به سوی پایتخت را با شعار جدید دنبال می کنند.
نو شعار محمدادی چې د لنیک مرغه د جګړې دوار خونو اوربند اعلان کړی دی.
شعار نو ما این است که خوشبختانه طرفین درگیر آتش بس اعلان کرده اند، هرچند این آتش بس برای ما کافی نیست، برای ملت افغان کافی نیست و برای خاتمه بخشیدن به این جنگ طولانی کافی نیست. ما برای تمدید این آتش بس تلاش میکنیم. باید مدت این آتش بس که بسیار کم است تمدید شود. کاروان صلح این جنبش مردمی که با 8 نفر از هلمند حرکت کرده بود، 10 نفر در مسیر را به آنها پیوستند و اکنون اعضای آن به 72 تن رسیده است. قرار است آنها روز 6 عید به کابل برسند. تیم ملی کرکت افغانستان فردا در اولین بازی تست یا آزمایشی خود در برابر هند به میدان می رود. این بازی ساعت 8:30 صبح به وقت کابل در بنگلور هند آغاز می شود. فرید هوتک مسئول مطبوعاتی کرکت بورد افغانستان درباره آمادگی ها برای این مسابقه مهم برای رادیو آزادی چنین گفت.
افغانستان فردا مخصوص شرکت
افغانستان
آغاز
می کند
و
قدر تیم هند در جهان کرکت مقام اول را دارد. افغانستان سال گذشته عضویت کامل شورای جهانی کرکت را حاصل کرد و در کنار تیم‌های برتر جهان مانند هند، استرالیا، آفریقای جنوبی، نیوزیلند، انگلند، پاکستان، بنگلادش، سریلانکا و دیگران قرار گرفت. رئیس جمهور آمریکا اعلان کرد که کره شمالی دیگر کدام تهدید اتمی برای جهان نیست. دونالد ترامپ که امروز از سنگاپور به آمریکا برگشت، در پیام توییتر خود نوشت که هر کس اکنون از زمانی که من به قدرت رسیده بودم خود را مسئولتر احساس می کند. ترامپ گفته است که ملاقات وی با رهبر کره شمالی در سنگاپور یک تجربه جالب و مثبت بوده است. روسیه میگوید پلان جدید ناتو که آمادگی رزمی این پیمان در اروپا را تقویت میبخشد، امنیت در این قاره را ضعیف خواهد ساخت و هشدار میدهد که مسکو این موضوع را در برنامه ریزی نظامی خود مد نظر خواهد گرفت. الکساندر گروشکو معین وزارت خارجه روسیه امروز از این پلان ناتو به نام 4C انتقاد کرد. او گفت که روسیه برای تضمین امنیت خود همه اقدامات لازم را روی دست خواهد گرفت. و ملل متحد از همه اطراف درگیر جنگ در یمن خواستار شد که هنگام حملات بر شهر حدیده مسئولیت جان و مال غیر نظامیان را رعایت کنند و دسترسی آنها به کمک‌های بشری را مطمئن سازند. رسانه‌های دولتی عربستان سعودی از قبل منابع نظامی گزارش دادند که حملات بر شهر حدیده صبح امروز آغاز شده است. پایان اخبار.
پنج و شش دقیقه اثر با وقت کابل شد. شنونده رادیو آزادی هستید. آنچه را در ادامه میشنوید. رئیس مشران جرگه افغانستان میگوید خواست طالبان که گویا با امریکا مذاکره مستقیم میکنند بیجاست.
بس در باندې یو کې دوی خو دې امتحان یو ځل میدان تر وو اخلاقي ژوند وو چې دوی اصلا مستقیم نه دي چې افغانستان به خود مستقیم بده.
نیروهای کمکی افغان برای بازپسگیری مناطق از دست رفته سرپل به آن ولایت رسیدند. سخنگوی ولی سرپل از تلفات سه‌شنبه شب میگوید
جنگ سبب شد که 14 تن از اردوی ملی و پلیس ملی ما شهید شوند.
وزارت دفاع افغانستان میگوید با آغاز آتش بس فعالیت طالبان مسلح کاهش یافته. جزئیات در جریان این برنامه. گزارش های دیگر هم داریم و در مسائل منطقه و جهان از آتش باری میان نیروهای هندی و پاکستانی در منطقه کشمیر برایتان جزئیات میتیم و در نیمه دوم این ساعت برنامه های هفتوار حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها نشر میشوند. در امتداد لحظه های امروز
در اسلام اجازه است که باید بین دوی نام نکامش
سمه بچه ام نامزاد است. ما در بین دید نکاه نمی کنیم. یه خوب نیستم.
با رادیو آزادی باشید. باز هم سلام، عصرتان بخیر. فرشته نگاست و همکارم تا روشان در بخش تکنیک در این برنامه مرم کری میکنه. اما طوری که پیشتر هم گفتم، رئیس مشران جرگه افغانستان خواست طالبان مسلح مبنی بر مذاکرات مستقیم با امریکا را بیجا میداند. فضل هادی مسلمیار امروز بر رادیو آزادی گفت حکومت با اعلام آتش بس نشان داد که در کنار اراده و صلح حاکمیت نیز دارد. از سوی هم برخی از اعضای کمیسیون روابط خارجی ولسی جرگه میگویند تنها تفاهم بین الافغانی میتواند راه را برای تامین صلح در افغانستان انبار کند. جزئیات با آرزو قیاسی.
پس از نشر پیام ایدی رهبر گروه طالبان مسلح که در آن روی گفتگوی مستقیم با آمریکا تاکید شده است، رئیس مشران جرگه میگوید که این بهانه جویی های طالبان عدم استقلالیت آنان را نشان میدهد. فضل هادی مسلمیار روز چهارشنبه بر رادیو آزادی گفت که اگر طالبان واقعا میخواهند تا در افغانستان صلح برقرار گردد، حداقل برای یک بار اراده و استقلالیتشان را در زمینه گفتگو با حکومت افغانستان نشان دهند.
این که نمیخواهند با حکومت افغانستان صلح کنند و شرایط آن برایشان فراهم نیست و میگویند که حکومت این صلاحیت و توانایی را ندارد و ما مستقیما با آمریکا صحبت میکنیم، این تحلیل اینهاست. من آن را رد کرده میگویم مهربانی کرده به شکل امتحان یک بار به میدان بیایند و نشان دهند که اصلا اینها مستقل نیستند یا حکومت افغانستان.
این در حال است که ملا هیبت الله رهبر گروه طالبان مسلح در پیامی به مناسبت عید سعید فطر روی گفتگوهای مستقیم با آمریکا تاکید کرده است. در این پیام همچنان آمده که اگر مقامات آمریکایی در حل صلح آمیز قضیه افغانستان باور دارند، باید مستقیم به میز مذاکره حاضر شوند. در این پیام در مورد آتش بس معقد که با حکومت افغانستان صورت گرفته چیزی گفته نشده است. رئیس مشران جرگه همچنان گفته که حکومت با اعلام آتش بس نشان داد که بر علاوه اراده به صلح حاکمیت نیز دارد. حکومت افغانستان در برابر طالبان از 27 رمضان الی 5 عید اعلام آتش بس کرد، اما در پاسخ طالبان تنها 3 روز عید را آتش بس اعلام کردند. با این همه نادرخان کتوازی عضو کمیسیون روابط خارجی ولیس جرگه میگوید مذاکرات مستقیم طالبان با امریکا نمیتواند در تامین صلح افغانستان کمک کند.
من گفتگوی مستقیم طالبان با امریکا را به جان نمی دانم، چون تا زمانی که افغانها بین خودشان ننشسته و مشکلشان را حل نکرده اند، کس دیگر این کار را نمی تواند.
به نقل از آقای کتوازی، امریکا نمی خواهد با طالبان گفتگو کند، اما تاکید مکرر طالبان در زمینه می تواند به معنی تصمیم این گروه به ادامه جنگ باشد.
شنیدید که رئیس مشران جرگی افغانستان میگوید که خواست طالبان مبنی بر مذاکرات مستقیم با آمریکا بیجاست. هیبت الله آخوندزاده رهبر گروه طالبان مسلح دیروز سه شنبه در پیامش به مناسبت عید در اعلامیه نوشت که اگر واقعا مقام های آمریکایی به حل صلح‌آمیز قضیه افغانستان باور دارند، باید به میز مذاکرات حاضر شوند. در این پیام هیبت الله آخوندزاده از آتش بس اخیر که طالبان بر 3 روز در روزهای توافق کردند چیز یاد نشده بود.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
نیروهای تازه نفس برای بازپسگیری مناطق از دست رفته به ولایت سرپل رسیدند. به گفته مقامات محلی روز گذشته طالبان مسلح بالای قریه قفلاتون و القانی قشلاق ولایت سرپل حمله کرده و 2 پایگاه مهم نظامی را سقوط دادند. عالم رحمانیار خبرنگار رادیو آزادی در این مورد با ذبیح‌الله امانی سخنگوی والی سرپل مصاحبه کرده و در نخست از وی در مورد درگیری روز گذشته و وضعیت امروز پرسیده.
جنگی که شبسته شنبه در ولسوالی صیاد و حملات سنگین دشمن که در مناطق افلاطون و القانه قشلاق ولسوالی صیاد انجام شد، در نتیجه جنگ که هرچند ما نیروی کمکی که در مرکز شهر سرپل داشتیم او را به محل فرستادیم، ولی شدت جنگ سبب شد که 14 تن از اردوی ملی و پلیس ملی ما شهید شوند، 11 تن زخمی شوند و همچنان 4 نفر از نیروهای امنیتی ما اسیر دشمن شوند. درگیری بیش از 25 تن از تروریست ها هم کشته و زخمی شده، برای آمار دقیق تلفاتش که چه تعدادش کشته است و چه تعدادش زخمی هنوز مشخص نیست. در حال حاضر نیروی کمکی به حد کافی به ولایت سرپل رسیده، فرمانده لوای قول اردوی دوستانوی شاهین هم به دین و روز به سرپل آمد و قرار است که عملیات را با استقامت قفلاتون و القان قشلاق که بعد از دشمن سقوط کرده بود در اون ساحه را هم دادی بود.
وضعیت فعلا در ولسوالی صیاد از چه قرار است؟
وضعیت جنگی هست. نیروهای ما هم در حال ترتیب و تنظیم پلان عملیاتی هستند و دشمن هم تحرک خود را داره.
نیروهای شما در کدام قسمت در حالت دفاعی قرار دارند؟
در ابتدای همون مناطق القان قشلاق.
مردم ملکی در چه حالت قرار دارند؟ آیا مردم بیجا شدند؟
مردم عادی آسیب نرسیدند و مردم از شدت حملات دشمن نگران شده بودند، ولی با رسیدن نیروی کمکی
وضعیت داره با حالت اولی برمی.
آقای امانی، میشه بگوین که وضعیت مردم در روزهای چگونه خواهد بود؟ آیا مردم در فضای امن در ولایت سرپل از عید سعید فطر تجلیل خواهد کردن؟
حتما تیمی جناب محترم سرقماندان اعلی کشور، آتش بس اعلان شده در روزهای عید و از جانب افغانستان از تاریخ 27 رمضان. امیدوار هستیم که در روزهای عید دشمن تحرک نداشته باشه، ولی نیروهای امنیتی هم آمادگی کامل خود را به خاطر تدابیر امنیتی روزهای عید در ولایت سرپل دارد تا مردم با خوبی و خوشی عید خود را تجلیل بکنند.
ذبیح‌الله امانی سخنگوی والی سرپل بود که در مورد درگیری‌های دیروز میان نیروهای افغان و طالبان مسلح در ولایت سرپل جزئیات می‌داد. این درگیری در حال صورت گرفت که دیروز نخستین روز آتش بس 8 روزه‌ای بود که حکومت افغانستان در برابر طالبان مسلح اعلان کرده. اما وزارت دفاع افغانستان میگوید با آغاز آتش بس از سوی حکومت در عملات طالبان مسلح بر نیروهای امنیتی افغان نیز کاهش به میان آمده است. سرپرست دفتر سخنگوی وزارت امروز بر رادیو آزادی گفت نیروهای امنیتی در برابر طالبان آلت دفاعی داشته، اما عملیات علیه داعش با شدت ادامه دارد. نسیم شفق با جزئیات بیشتر.
وزارت دفاع افغانستان تایید میکند که از دیروز به این سو حملات طالبان مسلح بر نیروهای امنیتی افغان بیش از 70% کاهش یافته است. محمد رادمنش سرپرست دفتر سخنگوی این وزارت گفت که از دیروز به این طرف نیروهای امنیتی و دفاعی افغان حالت دفاعی داشته اند و عملیات تروریستیشان علیه طالبان متوقف گردیده است. اما آقای رادمنش روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت که در ولایت ننگرهار جنگجویان داعش مورد ضربات کوبنده نیروهای امنیتی افغان قرار گرفتند.
در دیگه محلات لله الحمد کمی وضعیت آرام‌تر است. اضافه از 70% فعالیت‌هایشان کاهش یافته. برای فعلا یگان گروه‌هایی که مواجه میشه، او گروه‌ها به شکل غیر مسئولانه فعالیت‌های را انجام می‌دهند و ما هم از مواضعی که برای ما سپرده شده به بسیار جدیت و قوت دفاع می‌کنیم.
آتش بس موقت از سوی حکومت افغانستان از دیروز آغاز شد و تا پنجم عید سعید فطر ادامه خواهد داشت. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان با نیروهای امنیتی افغان دستور داده است تا در این مدت بر ضد طالبان مسلح عملیات نکنند، اما در صورتی که مورد حمله قرار می‌گیرند با جدیت از خود دفاع نمایند. نیروهای امنیتی افغان همچنان مأمورند تا در روزهای آتش بس در برابر داعش، شبکه القاعده و دیگر گروه‌های تروریستی عملیاتشان را شدت ببخشند. از سوی هم نجیب دانش سخنگوی وزارت داخله افغانستان روز چهارشنبه در کابل به خبرنگاران گفت که در برخی مناطق نیروهای امنیتی افغان مورد حملات قرار گرفتند. اما وی میگوید که تا هنوز مشخص نیست که این حملات از سوی کدام گروه بر نیروهای امنیتی افغان انجام شده است.
از دیروز به طرف ما در غزنی، در سرپل، در فاریاب و همچنان در هلمند تحرکاتی را داشتیم از طرف مخالفین. هنوز هم پیش از وقت است که ما بگوییم که حملات طالبا انجام داده، تلفات سنگین هم طرف مقابل داره و متاسفانه در 4 مورد ما حدود 20 تن از نیروهای ما شهید است.
طالبان نیز به خواست آتش بس موقت حکومت افغانستان پاسخ مثبت دادند، اما این گروه گفته که آتش بس طالبان 3 روز عید سعید فطر را در بر می‌گیرد. اعلام آتش بس موقت از سوی حکومت و طالبان امیدواری های تازه را در افغانستان به همراه داشته است. مردم عام، شورای عالی صلح، احزاب سیاسی و شورای ملی می‌خواهند که این آتش بس تمدید گردد، زمینه برای گفتگوهای صلح فراهم شود و دیگر خبری از درگیری و تلفات در این کشور به گوش کسی نرسد.
برنامه هفتواره در امتداد لحظه‌ها را در جریان همین ساعت می‌شنوید.
پنجو 19 دقیقه اثر به وقت کابل است. تشکر که رادیو آزادی را همراستید. در سال 2016 میلادی 2.5 میلیون مهاجر به طور قاچاقی در جهان انتقال داده شدند. این موضوع را اداره ملل متحد برای مبارزه با مواد مخدر و جرائم در اولین گزارش جهانی در مورد قاچاق مهاجرین که امروز در 13 جون به نشر رسید درج کرده. جزئیات این گزارش را از همکارم سید سمی عباس میشنوید.
در گزارش اداره بین المللی مبارزه با مواد مخدر و جرایم آمده است که در سال 2016 درآمد قاچاقبران از درک قاچاق مهاجرین به 7 میلیارد دلار می رسید که تقریبا مساوی می شود به مصارفی که امریکا و کشورهای اروپایی در سال 2016 برای کمک‌های بشری در جهان مصرف کردند. در این گزارش 30 مسیر عمده در سراسر جهان که قاچاق مهاجرین از طریق آنها صورت می گیرد نشانی شده است و اکنون تقاضا برای خدمات قاچاقبرانی که راه‌های نسبتاً آرام و امن را انتخاب می‌کنند و یک نوع آرامش به مهاجرین می‌دهند که به سر منزل خود درست می‌رسند بیشتر شده است. در ارقام نشر شده معلوم می‌شود که بسیار مهاجرین قاچاقی اطفال بی‌سرپرست و یا جدا شده از خانواده می‌باشند که در برابر فریب و تجاوز بسیار آسیب‌پذیرند. در سال 2016 در حدود 34,000 کودک بدون سرپرست و یا جدا شده از خانواده به اروپا رسیدند. نظر به معلومات اداره بین المللی مهاجرین، سالانه هزاران نفر در راه‌های مهاجرت جان می‌دهند. تعداد زیادی از قربانیان غرق شدند و یک تعداد دیگر در حادثات ناپدید شده و یا در راه‌های صعب العبور و شرایط ناگوار آب و هوا جان دادند. نظر به تخمین‌ها، بحیره مدیترانه کشنده‌ترین راه برای مهاجرین بوده است که 50% تمام قربانیان در آب‌های این بحیره غرق شدند. راپورهای زیاد در مورد کشتارهای عمدی مهاجرین توسط قاچاقبران هم درج شده است، اما مهاجرین در برابر جنایت‌های دیگر مانند خشونت، تجاوز جنسی، دزدی و ربایندگی از سوی قاچاقبران هم آسیب پذیر می باشند. اداره بین المللی مبارزه با مواد مخدر و جرائم در راپور خود به موضوع جندر یا جنسیت در بین مهاجرین نیز توجه کرده و نوشته است اکثر مهاجرین قاچاقی نسبتاً جوان می باشند، ولی در بعضی مسیرها در جنوب شرق آسیا زنان هم بخش اعظم چنین مهاجرین را تشکیل می دهند. قاچاق مهاجرین روش های گوناگون دارد، از جمله ساختن اسناد تقلبی ازدواج، جای کار تخیلی، اسناد سفر جعلی و یا به فساد آلوده ساختن مقامات بلند رتبه و غیره. قاچاقبران برای این کار خود منظم حرکت کرده و فساد را در سطوح مختلف دولتی ترغیب میکنند. در گزارش همچنان آمده است که قاچاقبران مهاجرین عموماً اعلان خود را در جاهای انجام میدهند که دسترسی مردم به آن زیاد است، از جمله در مناطق مسکونی نارام و پرازدحام، کمپ‌های مهاجرین و شبکه‌های اجتماعی. به نوشته گزارش، مهاجرین برای گرفتن تصمیم بیشتر به نظریات جمعیت اطراف خود، دوستان و اقارب و همچنان رسانه‌های اجتماعی تکیه می‌کنند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
نیروهای هندی و پاکستانی در امتداد منطقه مرزی کشمیر با هم درگیر شدند که موجب کشته شدن چند تن شده است. جزئیات با زرغون منگل.
پاکستان این را رد می کند که گویا نیروهای پاکستانی این تبادله آتش را آغاز کرده باشند و می گوید سربازان پاکستانی در یک عمل بالمثل سربازان هندی پاسخ دادند. هند و پاکستان که هر دو قدرت هسته‌ای اند اخیراً توافق کردند تبادله آتش را در سرحد پراشوب در کشمیر متوقف ساخته و به یک متارکه‌ای که 15 سال پیش امضا شده بود برگردند. محافظین سرحدی هند گفتند سربازان پاکستانی نیمه دیشب یک سرباز هندی را زمان هدف قرار دادند که سربازان هندی در جمو گزمه می کردند. زمانی که عساکر هندی برای نجات همکارشان به آنجا رسیدند، بالای آنها شلیک صورت گرفت و منتج به تبادله آتش شد. این دو مقام سرحدی که به شرط افشانه شدن نامهایشان صحبت می کردن گفتن 3 سرباز جا به جا کشته شده و 4 بعدن جان داد. به گفته آنها سربازان هندی به این حمله پاسخ دادند و زد و خوردها صبح روز چهارشنبه پایان یافت. دو مقام امنیتی در اسلام آباد گفتند سربازان پاکستانی بعد از آن پاسخ دادند که مورد حمله بدون تحریک از سوی سربازان هندی قرار گرفتند. به گفته این مقامات نیروهای هندی همچنان بر یک قریه تحت کنترل پاکستان در کشمیر دیروز حمله کردند و یک باشنده یک قریه را که مشغول چراندن رمه بود در نزدیک منزلش کشتند. این دو مقام پاکستانی به شرط افشانه شدن نامهایشان و به دلیل حساسیت موضوع صحبت می کردند. وزارت خارجه پاکستان در اعلامیه گفت که یک دیپلمات هندی را احضار نموده و در مورد کشته شدن این فرد ملکی اعتراضش را رسما ابراز داشت. قماندان عملیات های نظامی هند و پاکستان در ماه می امسال در یک صحبت تلفنی روی کاهش تنش‌ها توافق کردند و هم در مورد استفاده از مکانیزم‌های موجود برای حل مشکلات و ملاقات‌های به سطح قماندانان سرحدی به هدف حل جنجال‌ها در کشمیر توافق نمودند.
پیام‌ها و نظریات شما.
بسم الله. به رسیدن دو شهید پیتر و شنندگان خیلی محترم و به تقدیم احترامات فراوان عید را به همه افغانان و مسلمانان جهان تبریک گفته و میگویم. از برگاه اهدیت یزید متعال خواهان بوده و میباشم که نیم بعد صلح سرتاسری ختم درگیری که ما بین افغانان می نجیب هشتی و برادری نصیب دائمی ما شود.
ما با بابت همین اورمنده که در مابین طالبان و دولت صورت گرفته این بسیار یک صدای خوش آمیز به مردم افغانستان است. اگر خداوند کنه که اینمی اورمنده دائمی پایگیر کنه، این دولت پایگیر بکنه و طالبان همیش را دیگه آمهنگ بکنن، این بار صلح افغانستان بسیار یک پیشنهاد صلح صحیح انشاءالله که پایدار دی پیشنهاد شوه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ملک محمد اکبر، ولایت کاپیسا، نوآباد.
پیام شما نظر شماست.
تشکر از پیام هایتان. فردا جام جهانی فوتبال روسیه آغاز می شود. 32 تیم در 8 گروه به دیدار هم می روند. رادیو آزادی گزارش های ویژه از این رقابت ها را داره و تیم ها را به شما به معرفی می گیره. حالا در مورد گروه های E و F جاوید نعیمی برایتان جزئیات می دهد.
در صدر گروه ای برازیل قرار دارد، تیمی که هیچگاه در جام‌های جهانی به حضور نبوده. در 20 مرتبه شرکتش 5 مرتبه قهرمان شده. سال‌های 1958، 1962، 1970، 1994 و 2002. دو مرتبه در جایگاه دوم قرار گرفته، اما در مجموع از نظر بازی و امتیاز در جدول فیفا در جایگاه دوم قرار دارد. تیم دیگر گروه ای سوئیس است که برای 11 مرتبه در جام‌های جهانی حضور می‌یابد. 3 مرتبه تا مراحل 1/4 نهایی رسیده، اما هیچ لقب را دریافت نکرده است. سوئیس در نخستین بازیش در این جام روز یکشنبه 17 جون در برابر برزیل به میدان می‌رود. تیم‌های کاستاریکا و صربستان هم اعضای گروه ای هستند. برای کاستاریکا 5 حضورش در جام‌های جهانی است. 1 مرتبه در سال 2014 در برزیل تا مرحله 1/4 نهایی بالا رفته است. صربستان هم برای 12 مرتبه در جام جهانی حضور یافته. البته که این ارقام یوگسلاویای سابق را نیز شامل می‌شود. در سال‌های 1930 و 1962 جایگاه 4 را در جام‌های جهانی به دست آورده. گروه F با تیم پرقدرت دیگر در جهان آغاز می شود. جرمنی که 4 مرتبه در سالهای 1954، 1974، 1990 و 2014 قهرمان جهان شده. 18 بار است که در جام‌های جهانی فوتبال حضور می یابد. 4 مرتبه هم دوم و 4 بار هم در رقابت‌ها سوم شده است. از این لحاظ نسبت به تیم ایتالیا در جایگاه برتر قرار دارد. در حال حاضر در جدول رده‌بندی فیفا جرمنی در جایگاه نخست قرار دارد. تیم بعدی مکسیکو است که تا حالا 15 بار در جام‌های جهانی شرکت کرده و این بار حضور 16 در رقابت‌های روسیه است. در جام‌های جهانی 1970 و 1986 تا مرحله 1/4 نهایی رسیده و سپس حذف شده است. نخستین بازی مکسیکو در جام جهانی روسیه روز یکشنبه 17 جون با تیم جرمنی خواهد بود. سویدن عضو دیگر گروه F است که برای 12 بار در جام‌های جهانی حضور یافته. تنها یک مرتبه سال 1958 لقب دوم را گرفت و در سایر جام‌ها خیلی درخشش نداشته است. بعد از جام جهانی 2006 جرمنی حالا پس از 12 سال در روسیه بازی خواهد کرد. تیم آخر گروه F در جام جهانی روسیه کره جنوبی است. برای 10 بار در این رقابت‌ها حضور دارد. یک مرتبه در جام جهانی سال 2002 لقب چهارمی را گرفته. نخستین بازیش در رقابت‌های پیشرو با تیم سویدن در 18 جون امسال خواهد بود.
5:30 عصر به وقت کابل است و شرده تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان با سلطان محمد سرور.
مقامات بدخشان میگویند در حمله شام دیروز بر یک پوسته امنیتی در ولسوالی جرم 7 سرباز کشته و 14 تن دیگر زخمی شدند. به خاطر پس گرفتن مناطقی که دیروز در ولسوالی صیاد سرپل به دست طالبان سقوط کرد، نیروهای کمکی به این ولایت رسیده است. ذبیح الله امانی سخنگوی والی سرپل امروز به رادیو آزادی گفت که نیروهای کمکی به حد کافی به این ولایت رسیده و قرار است عملیات برای پس گرفتن پایگاه قفلاتون و اولقانی قشلاق آغاز شود. در انفجار صبح امروز در شهر جلال آباد یک طفل کشته و 7 غیر نظامی دیگر زخمی شدند. اعضای جنبش مردمی برای صلح که از هلمند پیاده به سوی کابل حرکت کرده اند بعد از یک ماه به ولایت میدان وردک رسیدند. تیم ملی کرکت افغانستان فردا در اولین بازی تست یا آزمایشی خود در برابر هند به میدان می رود. یک زن حدود 40 ساله ظهر امروز به خاطر آنچه بی‌عدالتی از سوی نهادهای عدلی و قضایی خوانده است از منزل سوم ریاست سارنوالی استیناف هرات خود را به زمین پرتاب کرده است. رئیس جمهور آمریکا اعلان کرد که کره شمالی دیگر کدام تهدید اتمی برای جهان نیست و روسیه میگوید پلان جدید ناتو که آمادگی رزمی این پیمان در اروپا را تقویت می‌بخشد، امنیت در این قاره را ضعیف خواهد ساخت.
تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی نیز دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. اکنون هم اخبار ورزشی را نسیم شفق پیشکش می کند.
انتظار می رود بازی های جام جهانی فوتبال 2018 فردا برگزار شود. در نخستین بازی میزبانی آن روسیه با عربستان سعودی به میدان می رود. این بازی ساعت 5 پس از ظهر به وقت مسکو برگزار می شود. 32 تیم در 8 گروه با هم به رقابت می پردازند و این بازی ها تا 15 جولای ادامه خواهد داشت. اصغر استانکزی کپتان تیم ملی کرکت افغانستان می گوید که تیم این کشور برای بازی تست در برابر هند آمادگی کامل دارد. آقای استانکزی در یک کنفرانس خبری در شهر بنگلور هند گفت که انجام این بازی 5 روزه در برابر تیم ملی کرکت هند خوابی بود که فردا تحقق خواهد یافت. با گفته وی تیم ملی کرکت افغانستان در کنار سپین بالرها فاست بالرهای مجرب نیز دارد که در برابر تیم پرقدرت هند رخشش خوب خواهند داشت. از سوی دیگر فلیپ سیمنز مربی تیم ملی کرکت افغانستان میگوید که بازیکنان افغان در جریان بازی فست کلاس تجربه خوب به دست آوردند و در برابر تیم هند خوب بازی خواهند کرد. آقای سیمنز از راشد خان سپین بالر افغان نام برده و گفته است که وی در هر حال درخشش خوب دارد. و رقابت‌های جام جهانی فوتبال فیل‌ها در تایلند برگزار شد. این رقابت‌ها در شهر آیوتایای تایلند میان فیل‌ها و متعلمین راه‌اندازی شد که هزاران تن به خاطر تماشای این مسابقه حاضر شده بودند. در جام جهانی فیل‌ها بالای هر فیل بیرق یک کشور رسامی شده بود و گل زدن فیل‌ها توجه علاقه‌مندان این بازی را جلب کرده بود. با آنکه تمام فیل‌ها مربوط تایلند بودند، اما بیرق‌های کشورهای دیگر نیز بالای آنان رسامی شده بود.
اما طور که در اخبار ورزشی هم شنیدید، تیم ملی کرکت افغانستان فردا پنجشنبه در اولین بازی تست در برابر هندوستان به میدان می رود. این بازی به میزبانی هندوستان در شهر بنگلور برگزار می شود. دو تیم برای بازی آمادگی گرفتند. شمار از اعضای تیم ملی هندوستان از بازیکنان افغان ستایش کردند که به گفته آنان در مدت زمان کم افتخارات زیاد را کسب کردن. سفیولا استانگزای در باره بازی فردا یک گزارش را تهیه کرده که با هم میشنویم.
استادیوم چناسوامی بنگلور شاهد اولین مسابقه تست افغانستان خواهد بود. تیم ملی کرکت افغانستان برای این بازی حدود 1.5 ماه کمپ‌های تمرینی در شهرهای نویدا، دهرادون و بنگلور انجام داده است. جاوید احمدی عضو تیم ملی کرکت افغانستان در مصاحبه نشر شده در فیسبوک کرکت بورد گفته است که تمامی اعضای تیم از آمادگی کامل برخوردارند.
آمادگی‌های همه‌جانبه داریم. اگر بیتینگ است، بولینگ است یا اسپن بولینگ است. برای همین یک بازی تمامی بازیکنان زحمات زیادی کشیدند. من امید دارم که به شمول من همه اعضای تیم ملی کرکت افغانستان در این بازی تاریخی نتیجه خوب بدهند، چرا که این اولین مسابقه تست افغانستان است و آن هم با تیم درجه یک تست در جهان.
افغانستان در اوایل ماه روان میلادی در یک تورنمنت 20 اوره در 3 بازی پیهم بنگلادش را شکست داد. گفته می شود که قهرمانی تیم افغانستان در برابر بنگلادش مورال بازیکنان افغان را برای بازی تست در برابر هند بلند برده است. تیم ملی کرکت افغانستان با داشتن بالران رده اول جهان راشد خان، مجیب رحمان و محمد نبی توجه زیاد به خود جلب کرده است. تا این حد که شمار از اعضای تیم مخالف افغانستان در بازی فردا نیز بازیکنان افغان را ستایش می کند. دنش کارتک بیتسمن تیم ملی کرکت هند می گوید تیم افغانستان بازیکنان خوب و با تجربه دارد و با گذشت هر روز ظرفیت های آنان بلند می رود.
اگر ببینید آنها چندین بازیکن با تجربه دارند که از چند سال به این سو بازی می کنند. امید دارم که آنان بازی های بیشتر تست انجام دهند، چرا که آنها با درخشش در مسابقات 20 آوره نه تنها ظرفیت خود را نشان دادند، بلکه ثابت ساختند که می توانند برنده تورنمنت ها نیز باشند. این تیم باید مورد ستایش قرار گیرد، چرا که با امکانات کم می خواهد تیم ها را شکست دهد. برای من جای افتخار خواهد بود که در برابر این تیم مسابقه کنم.
دنش کارتک از پن بالاران تیم خود نیز یادآوری کرد و گفت که از تجربه خوب برخوردارند و این را تیم افغانستان نیز تایید خواهد کرد. بازی تست بین افغانستان و هند از 14 جون یعنی روز پنجشنبه آغاز و 5 روز بعد در 18 جون پایان می‌یابد. افغانستان و آیرلند در ماه جون سال گذشته میلادی پس از آن جواز حضور در مسابقات تست را به دست آوردند که به عضویت دائمی شورای جهانی کرکت درآمدند.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. فرشتن نگاست و ما جهان سپاس از امرویتان. اکنون برنامه های هفتوار حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها یکی پی دیگر نشر میشوند. با رادیو آزادی بمانید.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های گرانقدر، برنامه حقوق اساسی و بشری است و من شمیلا جاوید با یک برنامه دیگر با شما هستم. برنامه حقوق اساسی و بشری هر هفته روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 از رادیو آزادی نشر می شود. در این برنامه در مورد فرار زنان و دختران از منزل، عوامل و پیامدهای آن صحبت می کنیم. و مهمانی را که دعوت کردیم باز محمد آموزگار، آمر تعلیم و تربیه دفتر صحوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان است. آقای آموزگار، در قدم اول شما را به استدیوی رادیو آزادی خوش آمدید میگیم.
بسم الله الرحمن الرحیم، خدمت شما همکاران محترم و شنوندگان بسیار معزز سلام عرض میکنیم.
خب برای ما و شنوانده بگوین که هدف از فرار شماره زنان و دختران از منزل چی است؟
با وجودی که نگاه جامعه نسبت به امر فرار از منزل منفی هست، یعنی جامعه یک نگاه منفی و نگاه بد نسبت به فرار از منزل داره به خاطر اینکه روابط دو خانواده به تیرگی میگرایه، اما یک سلسله اهدافی هست که کسایی که دست به فرار از منزل میزنن به این اهداف فرار میکنن، که یک از اون اهداف میتونه که به قصد ازدواج باشه. کسایی که به قصد ازدواج از خانه فرار میکنن، از منزل فرار میکنن، یعنی در یک شرایط بسیار سخت قرار دارن، به خاطر از اینکه اونا قربانی ازدواج اجباری میشن، به رضایت خود نمیتونن ازدواج بکنن، دست به فرار از منزل میزنن. که مطابق تحقیقاتی که در این زمینه انجام شده در کمیسیون حقوق بشر، 22 نفر در طول سال 1396 دست به فرار از منزل زدن. و یک قصد یا هدف دیگه‌ای که برای فرار از منزل میتونه وجود داشته باشه، رهایی از خشونت است. در بسیاری از خانواده‌ها زنان توسط خانواده‌های خود، توسط همسران خود مورد خشونت قرار می‌گیرن. برای اینکه خشونت رهایی پیدا بکنن، اینا از خانه فرار میکنن که مطابق تحقیقات 34 نفر در طول سال 96 به خاطر رهایی از خشونت از منزل فرار کردن. و یک از اهداف دیگه از نجات از ازدواج اجباری هست. بسیاری از خانم ها دخترهایی که قربانی ازدواج اجباری میشن و نمیخواین که به ازدواج اجباری تن بتن، به او خاطر دست به فرار از منزل میزنن. گرفتن تفریق یک امر دیگه هست، یک از اهداف دیگه هستن که 31 نفر در طول از سال به خاطر گرفتن تفریق دست به فرار از منزل زدن و در حدود 21 نفر بعد از اینکه از منزل فرار کردن اینا به این اهداف متاسفانه اینا ناپدید شدن. به اول لحاظ ما در نهایت ایتا گفته میتونیم که فرار از منزل یک امر هست که از دیدگاه جامعه یک امر قابل قبول نیست، ولی به خاطر از اینکه زنان در یک شرایط سخت قرار میگیرن اینا به این اهداف دست به فرار از منزل میزنن.
خب میشه بگوین که دلایل عمده فرار زنان از منزل چیست؟
حالا یک سلسله عامل وجود داره که زنها خانواده‌ای که یا خانه‌ای که کانونی گرم و مهر و محبت هست اونجا باید زندگی بکنن و خانه را ترک میکنن، کانون خانواده را دست به فرار از منزل میزنن. یک از این عوامل که بسیار مؤثر هست خشونت‌های خانوادگیه. زنا به خاطر از اینکه توسط همسر خود، توسط برادر خود، پدر خود، حتی در بعضی موارد توسط مادر خود مورد خشونت قرار میگیرن و این خانواده را چون فضای امن برای خود احساس نمیکنن، به اول لحاظ دست به فرار از منزل میزنن. که در طول سال 96 تحقیقاتی که انجام شده 32 مورد از کسایی که دست به فرار از منزل زدن اینا به خاطر خشونت خانوادگی بودن. عامل دیگه هم خشونت های روانی هست، تهدید هست، تحقیر هست، تهدید به مرگ هست، تهدید به ازدواج اجباری هست و امثال از اینا. اینا به خاطر اینکه از روانن در خانواده امن خود را امن احساس نمیکنن، بنابراین دست به فرار از منزل میزنن که در این مورد 21 در سال 96 ثبت شده. و عدم رعایت حقوق بشری زنان، عدم احترام به حقوق بشری زنان یک از موارد دیگه هستن که 34 مورد در طول از این سال ثبت شده که مثلا زنان به حق تحصیل، حق صحت، حق ازدواج با رضایتش و سایر حقوق بشریشان، حق احترام و کرامتش، حق حیاتش حتی تهدید به مرگ میشن اینا. به خاطر اینکه حقوق بشری از اینا در درون خانواده احترام نمیشه و رعایت نمیشه، اینا دست به فرار از منزل میزنن. و نامزدی و ازدواج اجباری که 14 مورد ثبت شده یک از عوامل دیگه مؤثر بر فرار از منزل هست که خانم ها و زنان در طول سال دست به فرار از منزل زدن. و ازدواج قبل سن قانونی، با وجودی که مثلا در قانون برای دختر 16 سال و برای پسران 18 سال تعیین شده، به خاطر از اینکه این مورد رعایت نمیشه و زنان قربانی ازدواج اجباری میشه و قبل سن قانونی به ازدواج داده میشه، اینا یگانه راهی را که برای نجات خود اینا میابن فرار از منزل هست. متاسفانه با وجودی که فرار از منزل راه حل شاید نباشه، اما اینا به فرار از منزل متوسل میشن. مشکلات اقتصادی مثل فقر و یا در بعضی موارد خانواده ها و شوهران نفقه خانم خود پرداخت نمیکنن یک از عوامل دیگه هست که زنا دست به فرار از منزل میزنن. پس بنابراین با وجودی که این فرار از منزل را یک از راه حل میدونن و از خانه فرار میکنن، ولی متاسفانه در موارد اتفاق افتاده که اینا بعد از اینکه از خانه فرار کردن قربانی یک تعداد کسای دیگه، آدمای بی‌بندوباری در درون جامعه شدن که رفتن بعد قربانی تجاوز شدن و امثال از اینا. و یک از عوامل دیگه اینه که ما متوجه شدیم کسایی که به کمیسیون مراجعه کرده و یا قربانی شده، استفاده نادرست از تکنولوژی و مثل موبایل و فیسبوک اینا هستن که در پشت خط ممکن است آدمای بی‌بندوبار کسای دیگه بوده که به خاطر رسیدن به ما اهداف شوم خود یک زن را، یک دختر را اغوا کرده و او را گفته از خانه فرار کنیم به قصد ازدواج. بعد از یک فرار میکنه متاسفانه اونا را تنها رها کرده در جامعه که بی سرنوشت مانده.
بسیار خوب، شنونده های عزیز وقفه کوتاهی داریم، با همین موضوع دوباره برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل براواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرند.
آموزش
هیچ در ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
خب وقتی یک زن یا دختر از خانه فرار میکنه، چه عواقب ناگواری را در پی می داشته باشه؟
متاسفانه فرار از منزل با وجودی که در قانون جرمنگاری نشده، یعنی جرم نیست، ولی به خاطر عواملی که ما خدمت شما عرض کردیم تعداد از دختر خانم ها و خانم ها از خانه فرار میکنن، ولی متاسفانه پیامدهای ناگواری رای فرار از منزل هم در پی داره. با وجود از اینکه تعداد از کسایی که در طول سال 1396 یعنی در حدود 1108 مورد یعنی در کمیسیون ثبت شده، از این مورد 55 موردش دوباره به وساطت کمیسیون و با تلاش کمیسیون با خانواده هایشان دوباره مدغم شدن، یعنی تحویل داده شده به خانواده هایشان، صلح و مصالحه صورت گرفته، میانجیگری صورت گرفته. اما یک سلسله پیامدهای دیگه ای را هم داره که قربانی تجاوز تو قربانی مثلا آدمای بی بندوبار شدن اینا، ولی تعدادشان هم به صورت بی سرنویش بعد از اینکه به خانه‌ی امن معرفی شده که در طول سال 1396 45 مورد بوده به خانه های امن اینا معرفی شده رفتن به خانه های امن، ولی به صورت بی سرنوشت اینا ماندن. و تعدادش هم در طول از این سال از این 108 مورد مورد تعقیب عدلی و مجازات قرار گرفته که 12 مورد ثبت شده در کمیسیون. اینا به خاطر از اینکه اتهام های سر از اینا وارد بوده، مثل اتهام زنا و امثال از اینا که اینا جرایم ضد اخلاقی را مرتکب شده گفتن، این اتهام وارد هسته، اینا مورد تعقیب عدلی و قضایی قرار گرفته و بعد در محلات سلب آزادی به سر میبرن اینا، و تعداد هم قربانی تهدید شده. اینا از جمله پیامدهای منفی و پیامدهای هست که در کل که بعد از فرار از منزل قربانی یا مو شخصی که از منزل فرار کرده اینا تجربه میکنن. با وجود از اینکه یکی از پیامدهای دیگه ایرم خدمت شما عرض کنیم که در جامعه افغانستان بعد از اینکه دختر یا خانمی از خانه فرار میکنن به قصد ازدواج به خصوص با یک فرد دیگه، با یک پسر دیگه، روابط دو خانواده به شدت با در نظر داشت حاکمیت فرهنگی که در افغانستان حاکم هست به تیرگی میگرایه. بنابراین میخوایم میره عرض بکنم که خیلی خوب هسته که ما برای از اینکه از فرار از منزل ما جلوگیری بکنیم یا ایرا کاهش بتیم، خیلی خوبه که به حقوق بشری خانم ها و دختران احترام بگذاریم، به خصوص حق ازدواجش که رضایت در اونجا در نظر گرفته شود تا دخترها دست به فرار از منزل نزنن.
خب کمیسیون مستقل حقوق بشر در رابطه با فرار زنان و دختران از منزل چه اقدامات مهمی را انجام دادن تا فعلا؟
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به عنوان یک نهاد ملی که یکی از وظایفش، یک از اهدافش نظارت، حمایت از حقوق بشری افراد هست، بخصوص کسایی که قربانی عوامر میشن. کمیسیون حقوق بشر در طول سال 1396 از 108 مورد قضیه فرار از منزل تنها در ساحه کابل به ثبت رسانده، تنها در دفتر ساوی کابل، و این میتونه که یک نمونه باشه برای ازی که در تمام ولایات کشور این امر یک موضوع خیلی حاد و خیلی جدی و یک معضل جامعه امروزی ما هست. و از این 108 مورد 83 موردش به صورت مستقیم خود از کسایی که دست به فرار از منزل زدن آمدن مستقیم به کمیسیون مراجعه کردن و در کمیسیون به ثبت رسیده قضیهشان. 25 مورد از اینا در جریان نظارت از محلات سلوازدی از خانه امن که کمیسیون نظارت کرده قضیهشان ثبت شده. و از این جمع 108 موردی که در ساحه تحت پوشش کابل قضیه فرار از منزل اتفاق افتاده، 75% تنها از ولایت کابل بوده، با وجود از اینکه از ولایت پروان، کاپیسا، بامیان، لوگر، دایکنډی، غزنی و بلخ و ننګرهار و قندوز هم آمدن به دفتر کابل مراجعه کردند، ولی به صورت مشخص 75% تنها از ولایت کابل بوده، با وجودی که ولایت کابل یک ولایت پر جمعیت هست. و این نشان دهنده از این است که در تمام ولایات کشور قضیه فرار از منزل متاسفانه وجود داره به دلایلی از مو عواملی که ما پیشتر خدمت شما عرض کردیم. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان دفتر ساوی کابل تلاش کرده که تعداد زیاد از این قضایا را با میانجیگری و وساطت و آگاهی دادن به طرفین قضیه، به خانواده ها دوباره را اینا را با یک سلسله تضمینات به خانواده هایشان برگردانده. اما تعداد از اینا را به خانه های امن معرفی کرده به خاطر اینکه تعدیدات جدی علیه زنا وجود داشته، تا وقتی که تعدیدات رفع شود دوباره اینا بتونن به خانواده های خود ملحق شوند.
خب آموزگار صاحب، بسیار زیاد تشکر از توضیحاتتان در رابطه با فرار زنان و دختران از منزل.
سپاس.
شنوندای عزیز، ای بود داشته های ای برنامه حقوق اساسی و بشری که تقدیم شد. تا برنامه بعد، خدا نگهدارتان.
در امتداد لحظه ها برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
مایی از خودمون سیاد نظمیالی دوام دارد.
اتاق زرنگار که به زرد گلکاری شد.
کلنگی تاج کفته داره، پاپکی داره، 40,000 می خرید نداره. این
سرنده باره ساز و لوگه.
تهیه کننده مهریه انوری.
با سلام و شاد باش به سوی شما می آییم. با شنیدن آهنگ فهمیدید که امروز درباره ازدواج حرف میزنیم. آیا میدانید که برخی ها در 27 ماه رمضان نکاح میکنند؟ چون به این باورند که نکاح بین دو عید شگون بد دارد و برای آنها بدبختی به دنبال خواهد داشت. اکنون درباره این که چرا در جامعه افغانی بعضی مردم در 27 روزه نکاح میبندند و نکاح در رمضان چه رواج‌هایی به همراه دارد، همچنان باورهای مردم در مورد نکاح بین دو عید چیست، مطلب را تقدیم میکنیم. شنونده های عزیز، بنابر عقاید اسلامی نکاح به صورت شرعی از آدم علیه السلام شروع تا این دم میان تمامی ادیان و مذاهب رواج دارد. نظر به اساسات دین مبین اسلام، کسی که نکاح می کند باید عاقل، بالغ و به نکاح راضی باشد و در عقد نکاح ملا و دو شاهد مرد و یا یک مرد با دو زن ضروری می باشد. علمای دین می گویند نکاح وقت خاص ندارد، مگر بعضی ها به این عقیدند که نکاح بین دو عید عواقب خوب نداشته و در زندگی آینده زوجین شاید جار و جنجال و مشکلات زیاد پدید آید. آقای محمد رضا، یکی از فقیهان، در مورد نکاح بین دو عید را از روش‌های دوره جاهلیت دانسته که این پندارها تا حالا مانده است. وی درباره سابقه تاریخی عقد نکاح می گوید. وی عوامل نکاح بین دو عید را توضیح می دهد.
خلاف احکام دین مبین اسلام است که بعض مردم عقیده دارند که بین دو عید نکاح نمیشه. در اسلام اجازه است که باید بین دو عید نکاح میشه و تمام روزهای سال یک نواز و امتیاز نیست. اگر ما بگوییم که نکاح بین دو عید درست نیست، بعد از هر عید یک عید دیگه هم آمدنی است و این صورت به هیچ باید نکاح نشده.
فریبا 45 ساله باشنده 40 ستون شهر کابل که 9 ماه قبل یگانه پسرش را نامزد نموده، به این باور است که نکاح بعد از عید فطر و قبل از عید قربان سبب بدبختی داماد و عروس می شود.
سما بچه ام نامزاد است، ما دوباره دید نکاح نمی کنیم، یه خوب نیست. مزارش که با داماد میرسه یا با بچه میرسه یا با سنو میرسه خب مقصد یا دخانه میرسه. خدا این فامیلای خود دیدیم که دوباره دید نکاح کده یک ضرر دیده. از این خاطر ما نکاح بچه خدا 27 رمضان نکاح شکردیم، دوباره دید بارس شکرد.
شماری میگوین دو ماه بین دو عید نحسه است و به همین دلیل اکثریت مردم در جامعه سنتی افغانستان از واقع شدن نکاح و یا عروسی در بین دو عید خودداری می کنند. احسان الله باشنده بی بی مهروی کابل می گوید بهتر است در شب 27 رمضان که شب قدر می باشد نکاح بسته شود.
مردم ها زیادتر در مقدمات فکر میکردن که بین دو عید اگر عروسی کنن مشکل بعض فامیلا بینش رخ میده، یا حادثه که مثلا شوهر فوت میکنه یا به فامیل کدام ضرر میرسانن، این حادثه فکر میکنن که بین دو عید یعنی حادثه شده. چون از بعض دوستای نزدیک ما اینا تو عروسی کردن در بین دو عید شوهر فوت کرد، باز به گفته مردم امو ولوس یا قریه گفتن که بین دو عید عروسی کردن یعنی این حادثه رخ میده تا مردم بین مشکل مواجه نشن که باید دبین دوی دیگه عروسی نکنن. نه نکاح خود 27 به خاطر از اینکه چند نفر از فامیل میان در خانه عروس خیل یک نکاح مثلا بسته میکنن یا قبول ایجاب میشه. کمو قبول ایجاب میشه بعد از او بعد از رمضان که خلاص شد بعد از عید یک عروسی مختصر یا در هتل یا در خانه یک عروسی میکنن که به مصرف و چیز ضرورت نداشته. ها این مردم این مولوس و این قریه مامتور میگن که باید عروسی باید برداشته شوه به خاطر از اینکه سر عروس یک بلای یک مشکل یک تنها ماندن شو نمیمانیشون در تاک زده میشه یا گپا هست دیگه وطن.
گلرحمان رحمان کارمند یکی از وزارتخانه ها در شهر کابل میگوید این نوع باورها از گذشته در اذهان مردم باقی مانده است و اکنون از روی عقیده یا رسوم تطبیق می شود که ما هم در 27 رمضان بنا به عقاید ذاتی عقد نکاح برادر خود را نمودیم. وی می افزاید
مردم به می معتقد هستند که در بین دو عید نکاح درست نیست و شگومی خوب نداره. یکی از برادرای ما هم در می وقتا نامزاد شده و اونا هم در 27 ماه رمضان بخیر نکاح شدن و می یک فرهنگ است یک رواج است و اگر همی کار نکنین مردم فکر میکنن که برادر یک کار نادرست کردن و خلاف شریعت کردن و خلاف دین و مذهب عمل کردن و در بین مردم باره به یک فرهنگ تبدیل شده. مردم همی کار میکنن در 27 نکاح میکنن و میگن که عروس تنها نمانین که زده میشه و یا مثلا یک مشکل برش پیدا میشه. این طور گپا در بین مردم موجود است.
اما رو در روی این باورها کسانی هم مخالف این شگون و رواجها بوده و نکاح بین دو عید را نکو میپندارن. شهلا محصل پوهنتون کابل که بین دو عید نکاح نموده است میگوید این پندارها غلط است.
بسیاری از مردم ما هستند که به می عقیدای خرافاتی هستند که مثلا بعضا فکر میکنند که بعض از حادثا و اینا که زندگی یک روال عادی داره، اما اینا نظر به معقیده که دارن اینا را به نکاح و اینای خود رب میتن و همی حادثا میشه که در مو وقت اتفاق مفته و این رب میتن و به او سب فکر میکنند که نظر به نکاح یا وقت که انجام داده نمی بوده. اما در هر کسی که به مو عقیده باشه طبعا مو عقیدش اتفاق مفته، ولی اگر عقیده نکنن و مهم برشون نگیرن به اتفاق نمی کنن. اما ما به می عقیده نبودیم، ما هم در 27 نکاح کردیم کدام مفعول چیزا نگرفتیم.
باید گفت یکی از عوامل نکاح بین دو عید که نزد مردم موجود است این است که بین دو خطبه نماز گویا نکاح درست نیست. اما محمد نسیم یکی از باشندگان کابل در مورد نکاح بین دو عید چنین اظهار نظر می کند.
بین مردم ما یک عرف و رواج است که همیشه بین دو عید نکاح نمی کنند. به همین دلیل شب 27 ماه مبارک رمضان شب نکاح تعیین می کنند، نکاح می کنند و بعد از ایام عید عروسیش می کنند. میگن که به فاصله بین دو عید نکاح نمیشه و من فکر می کنم که جواز شرعی نداره، ولی عرف از بین مردم بعضاً دیده شده که وقتی که در 27 نکاح کردن و بعد از این دیگه عروسی هم صورت نگرفته، البته به توافق فامیل بوده و از اقتصادشان ایجاب نمی کرده یا نه، فقط به همو نکاح شب 27 ماه مبارک رمضان اکتفا کردن.
مولوی نورالحق یکی از علمای دین میگوید از دیدگاه اسلام ازدواج و نکاح بین دو عید جایز و روا می باشد و کدام ممانعت شرعی وجود ندارد و این تنها عقاید مردم است که نسل به نسل به جا مانده است. وی اضافه می کند
نکاح که از آدم علیه السلام گرفته تا ما و شما نخونه به شکل نکاح این رکنگ مثل ما و شما که میکنه جواز نکاح است. این طور کسانی که با امی عقیده است که باید نکاح یا ازدواج در 27 ماه رمضان صورت بگیرد که ای بسیار نیکبخت می آینا، اگر در ای وقت نکاح نکنه در دیگه وقت بکنه ای بدبخت و صاحب شور و چی می آیا. ای غلط است، ای عقیده اسلام قبول نمی کنه. هر وقت که باید که توافق باشه مقصد به محور شریعت به محور شهود به محور مهر باید صورت بگیره. اگر ای شریعت قبول می کند شرع محمد رسول الله نکای به شرع در مابین دو ایده چیز کرد صورت گرفته. زندگی خوشبختی چه یعنی کتابای سیرت کنه کتابای حدیث کنه که چه رقم زندگی تیر کده.
به نظر موصوف بهترین زمان برای عقد نکاح بین عید سعید فطر و عید قربان می باشد، چون عقد نکاح بی بی عایشه رضی الله تعالی عنها و پیامبر بزرگ اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم نیز در همین مدت صورت پذیرفته است. ناگفته نماند در زمان قبل از نکاح و یا در جریان نکاح عروس پیراهن سبز را می پوشد. دلیل آن این است که رنگ سبز بنیاد پیدایش نباتات و جهان است. رنگ سبز مظهر آرامش و پیوند به زندگی است. همچنین با بستن نکاح نقل بالای عروس و داماد می پاشند که زندگی شیرین را پیش رو داشته باشند. دوستان گرامی، در آخرین لحظات برنامه قرار داریم. پیش از خداحافظی آدرس برنامه را یادآور می شویم. رادیو آزادی برنامه در امتداد لحظه ها، پوست بکس 1471، کابل، افغانستان. روزهای خوش را پیش رو داشته باشید. تا برنامه آینده، خدا نگهدار.